شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریگ 27500، FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره ترستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریگ 20000، FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای اکبر عطری از اعضای شورای رهبری دفتر تحکیم وحدت هستیم که به تازگی مجبور شدن که جلای وطن کنند. آقای عطری سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
بنده هم سلام دارم خدمت هموطنان عزیز و شما و همکاران محترمتون.
خیلی سپاسگزارم جناب اکبر خان عطری. بفرمایید که اگه ممکنه چطور شد، چه شرایطی باعث شد که شما مجبور شین که از ایران رو ترک کنین؟
حقیقت امر با توجه اقدام من برای خروج از کشور به خیلی وقت قبل برمیگردد که در اصل برای ادامه تحصیل اقدام کرده بودم.
بله.
متاسفانه تا این قول معروف این اتفاقات اخیر که تو کشور رخ داد و فشارهای دستگاه قضایی در اصل این خروج ما رو تسریع کرد. بله. به خاطر اینکه در اصل بتونیم از این فرصت برای ادامه تحصیل استفاده کنیم و همچنین توی شرایط دیگه گیر دستگاه قضایی هم نیفتیم، خارج شدیم از کشور و الان هم خارج از کشور. اگر این امکان برامون فراهم نشه، میسر نشه، به وطن مراجعه خواهیم کرد.
انشالله حتی که خیلی هست. آیا چی اگه ممکنه بی خود خودتون رو معرفی کنین، برای هم میهنان ما، متولد چه سالی هستین، کجا دنیا اومدین، در کدوم دانشگاه درس میخوندین؟
بنده متولد یه روستایی هستم به نام شیخ سجین، از دور افتاد روستاهای شهرستان سراب واقع در استان آذربایجان شرقی هستم. تا سوم ابتدایی به شکل رسمی تو روستا سر کلاس حاضر شدم. از چهارم ابتدایی تا سوم دبیرستان متفرقه یا شبانه ادامه تحصیل دادم.
بله.
و در سال 73 دیپلم گرفتم و همون سال تو دانشگاه علامه طباطبایی رشته علوم سیاسی پذیرفته شدم و همزمان در دانشگاه آزاد رشته حقوق که مدتی همزمان دو رشته رو ادامه دادم، منتها خاطر مشکلاتی انصراف دادم از رشته حقوق و در رشته علوم سیاسی به ادامه تحصیل پرداختم. و سال 78 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه علامه طباطبایی و در دانشگاه دارالمفید دوره فوق لیسانس را در رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه به پایان رسوندم. و فعالیت سیاسی هم از همون بعد از ورود دانشگاه با حضور در کانون ها و تشکل های علمی و از سال 74 هم به شکل رسمی وارد فعالیت های دانشجوی و سیاسی شدم که تا سال 77 عضو شورای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی بودند و بعد از اون سال 77 به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اومدن و تا الان که در خدمتتون هستم تو این عضویت شورای مرکزی حضور دارم و اتفاقاتی که در طی این مدت در جامعه دانشگاهی ایران جنبش دانشجویی رخ داده بنده از نزدیک شاهد بودم و به شکلی درش نقش داشتم.
سالهای پرتلاطمی بوده ولی
قطعا چون بنده تجربه کوی دانشگاه تهران رو دیدم، حالا اون وظایف مسائلی که بر خود مجموعه تشکل ما از نزدیک اتفاقی که تو خرم آباد رخ داد در خود انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت، اتفاقاتی که تو عراق و خود تهران و دانشگاه خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی و ده ها بار حملاتی که گروه های فشار به مراسمات مختلف و تو شهرهای مختلف داشتن،
بله،
شاهد بازداشت دوستان نزدیکم و اتفاقاتی که در حال در جامعه دانشگاهی ما رفت و شاهد بودیم.
حالا من بعد از این سوال دیگر از شما خواهش میکنم که برخی از این خاطرات و تجربیات رو در رابطه با برخی از همین مسائلی که اشاره کردیم مثل جریان خرم آباد، کوی دانشگاه بفرمایید. اما دفتر تحکیم وحدت از یک سو، جنبش دانشجویی از سوی دیگر، در طول این 7-8 سالی که شما هم در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بودین، یعنی در واقع میخوام از 2 خرداد شروع کنم، یک تحول بسیار اساسی به نظر میاد که کرده. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با اینکه به خصوص دفتر تحکیم وحدت کجا بود در اون موقع و امروز در کجا قرار گرفته، چه تحولی کرده، چه تغییری کرده، چرا این تغییرات رو کرده صحبت بفرمایید. من میتونم سوالای مشخصی مثلا شما بکنم ولی میخوام اگه میشه خودتون شروع کنین این توضیح رو بدین.
ببینید قطعا گذشته دفتر تحکیم وحدت انجمنهای اسلامی مورد انتقاد و ایراد جدی اعضای کنونی اون هست.
بله.
اتفاقاتی که در دهه 60 رخ داده و قطعا نمیتونه مورد پذیرش من و سایر دوستانم قرار بگیره و امروز کسانی که احیانا به دفتر تحکیم وحدت از اون منظر انتقاد وارد میکنن، من این رو یک نوع اجحاف و بی‌انصافی میدونم. من یه خاطره عرض میکنم خدمتتون و بحثم رو ادامه میدم. یادم هست بنده دانشکده حقوق علوم سیاسی تو دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود. یک روز خب چون ما اونجا به تعدادی از بچه ها بودند، از دوستانم بودند که فعال سیاسی بودیم و تو دانشکده هم به هر حال ارتباطات گسترده با دانشجوها داشتیم، پیرامون مسائل مختلف و تاریخی انجمن ها با هم دیگه صحبت میکردیم، چون دوستانی که تو انجمن بودن از ما دعوت کرده بودند که برای در از شرکت تو انتخابات انجمن ها به عنوان نامزد کاندیدا بشید.
بله.
که من یه بحثی رو اونجا طرح کردم که دوستان معترض بودن به خود عملکرد انجمن ها، گفتم به هر حال اگر انتخاباتی هست باید ما از این فرصت استفاده بکنیم، بتونیم که در از اون دیدگاه ها و ایده های خودمون رو جامعیت ببخشیم. باز در از این انگیزه شد شروع کار ما بوده برای وارد شدن به انجمنهای اسلامی. قطعا گفتمانی که در بین انجمنهای اسلامی حاکم هست یا تو اون مقطع هم حاکم بوده، اون دوره شروع ما در آغاز گفتمان آزادی خواهی و دموکراسی طلبی بود و به یک عبارتی اولویت یافتن طلب و آتش آزادی به جای عدالت بوده که حالا رنگ و بوی خاص خودش رو تو انقلاب جمهوری اسلامی و اون وضعیت خاص خودش رو گرفته بود که شاید نه تنها کمکی هم نکرده بود به تحقق عدالت، باعث دور شدن و زیاد شدن فاصله طبقاتی جامعه ما هم شده بود.
بله.
با اون وضعیت شروع کار بوده، ولی شما میدونید که در بین دانشگاه های ما تا همین اواخر تعداد زیادی افرادی حضور داشتند که اینها به خاطر دارا بودن سهمیه وارد دانشگاه می شدند. حالا من به لحاظ این دو به خاطر اون امتیازاتی که قائل هستن اینها مطرح نمی کنم، چه بسا که بسیاری از اون افرادی که واقعا تو اون وضعیت قرار می گرفتن مستحقش بودن و کسانی که تو جنگ بودن و حال به اون انگیزه وطن دوستی و دفاع از وطن رفته بودن و صدمه دیده بودن و سایرین که یه موضوع صحبت ما نیستن.
بله.
اون افرادی بودن که با معدل سنی دانشجویان سنینشون متفاوت بوده. بنده که خودم با 2-3 سال تأخیر وارد دانشگاه شده بودم چون دوره ابتدایی ترک تحصیل داشتم، جزء کم سن سال ترین آدم های کلاسم بودن تو دانشگاه بودن. معمولا تعداد زیادی از جامعه دانشگاهی ما رو در از نیروهایی بودن که تو جنگ بودن و اون ادبیات دهه 60 در بینشون حاکم بوده و یه شرایط خاصی تو دانشگاه در از حضور اینها تو عرصه حتی فکریش در از اعمال میکرد و به یه شکلی یک فاصله ای بود با اون سنینی که حتی تو اون مقطع میبایست خواسته هاشون مطرح بشه با کسانی که در از تو اون شرایط اون وضعیت قرار گرفته بودن. رفته رفته اینها دیگه حضورشون تو دانشگاه در از پایان یافت، چون معمولا همه افرادی که شرایطی توشی داشتن استفاده میکردن و خارج میشدن و احیانا اگر کسی هم سهمیه میومد دیگه فاصله سنی معمولا کمتر بود در بین دانشجویان دانشگاه ها. دفتر تحکیم وحدت رفته رفته از اون انزوا خارج شد، انجام یا به شکلی دقیق تر انجمنهای اسلامی و همون بحث آزادی نسبی که در بین انتخابات انجمنها بود باعث شد که جریانات مدرنتر به روزتری بتونن در این تشکلها امکان حضور پیدا بکنن و انتخاب بشن، که بخشش برمیگشت به خاطر کم رنگ شدن حضور افراد سن بالا بوده تا خود دانشگاه، بخشش هم که از تفتغییر اون خواسته های بشت جوان بود و در از اعتراض عمومی به فضای بسته سیاسی جامعه بوده.
بله.
این مسئله تبدیل شد به یک در از خواست عمومی تو داخل دانشگاه ها. انجمنهای اسلامی تبدیل شدن به یک نهادهای انتخابی. در کنار این ما شاهد توطئه بودیم از بین در حال نیروهای خارج از دانشگاه برای زیر سوال بردن در از این تشکل ها و یا به عبارتی با ساختن گروه های همنام سعی میکردن که در بین اذهان عمومی تشویش ایجاد کنند و شک و شبهه ایجاد کنند و این مسئله را هم تا امروز ادامه دادن. ولی علی‌رغم همه این مسائل رفته رفته انجمنها همون اولویتی که گفتم اولویت آزادی خواهیشون تبدیل شد به اینکه توضیح کننده تریبون باشن در داخل دانشگاه ها بین منتقدین سیستم تو داخل کشور.
بله.
شما تمام دگراندیشان، تمام منتقدین داخل کشور تریبون هاشون شد تریبون های انجمن های اسلامی. و اتفاقاتی که تغییراتی که داخل کشور رخ داد، البته گروه ها کانون های دیگری هم در کنار انجمن ها بودند، افراد دیگری بودند که فکر و اندیشه دیگری داشتن، منتها امکانش تشکیل تشکل براشون وجود نداشت، چه قاعدتا اینها تو داخل انجمن های اسلامی فعالیت میکردند و احیانا الان هم میکنند. این وضعیت رفته رفته خودش رو نشون داد و تو انتخابات سال 76 تأثیر گذار شد. و هرچند که امروز کسانی که در از یک نگاه بیرونی دارند در مسئله رو بیشتر به یک توطئه تعبیر میکنند، ولی اون اتفاقی که تو داخل کشور افتاد یک توطئه نبود. اگر یک حرکتی، یک جنبشی به خاطر اشتباهات حاملانش، رهبرانش و به یا احیانا به خاطر سخت بودن به قول معروف اون موضوع موانعش نتونه به موفق بشه، پیروز بشه، این رو نباید به این شکل مطرح کنیم که بگیم که آقا فرض بفرمایید بازی بوده، چون واقعا بازی نبود. چون اگر قرار بود بازی باشه میبایست در طی این 26 بار خیلی از افراد از این بازی ها باید میتوانستن تو داخل ایران پیاده کنند و نتیجه بگیرن. اون اتفاقی که تو سال 76 رخ داد، یعنی که اپوزیسیون داخل کشور، خارج از کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن، میشه گفت که یکی از جریاناتی که واقعا نقش اساسی داشته تو این مسئله انجمن های اسلامی بود.
بله.
و بعد از مدتی مجددا این حرکت رو اگر شما دقت بکنید سال 78 هستش، دو سال از انتخاب ریاست جمهوری و چند ماه از انتخابات مجلس گذشته، بعد از اون خارج شدن طرح قانون طرح اصلاح مطبوعات، قانون مطبوعات از با نامه رهبر انقلاب، در اصل اون مقطع خود انجمن ها در تحکیم وحدت خط مشوشو با سایر جریانات سیاسی جدا میکنن. یه قطعنامه تاریخی بیرون میاد که معروف شد بحثی که به بحث عبور از خاتمی و مسائل دیگه، که تو اون نامه به صراحت اعلام شده که تو اون قطعنامه اصلاحات تو ایران باید عمق داده بشه، حکومت خودش موضوع اصلاح، خود رهبری، خود نهادهای انتصابی موضوع اصلاحاته و با این شیوه، با این روش نمیشه در اصل جامعه رو به سرانجام. و اونجا به صراحت انتقادهای اساسی و دیدگاه‌هایی که در مورد اصلاحات بوده طرح میشه و رفته رفته این مسئله جدی‌تر میشه. در اصل این فاصله با اون افراد و جریاناتی که در اصل از اون ببخشید من مجبورم که الو؟
بله بله بفهم
باز میخوام
خواهش میکنم.
اصلاحات در اصل هستن که رفته رفته در اصل احساس شد که افرادی با نقاب و احیانا مرعوب قدرت یا شیفته قدرت اون مطالبات مردم رو فراموش کردن و فاصله گرفتن با از اون شعارها. اینجاست که تحت تحکیم وحدت یا جنبش دانشجویی به شکل فاصله انتخابات هایی که پیش میاد، بحث تحریم انتخابات میاد و در نهایت اعلام پایان امکان اصلاح از درون اعلام میشه که این شرایط، این وضعیت نمیشه سیستم رو از داخل اصلاح کرد. اینها مسائلی هستش، پیرامونش خیلی اتفاقات میفته، یعنی صدماتی که افرادی که تو این تشکل‌ها بودن فعالیت میکنن، صدماتی که دیدن، گروه های موازی که درست کردند هر روز، یعنی شما ملاحظه کنید افراد مختلف با نام و عنوان این اتحادیه میان اظهار نظر میکنند و صحبت میکنند. من یادم نمیره یک روزی یک نامه با مهر امضای نزدیک به 40 دانشگاه به مجلس خبرگان نوشته شد که بعد از این نامه تعداد زیادی از دوستان بازداشت شدن. وقتی که من رادیو بی بی سی رو گوش می دادم شنیدم که یک آدمی که هیچ مسئولیتی نداره، حتی عضو عادی این تشکل، این اتحادیه هم نبوده، داره نامه رو تکذیب میکنه توی میزی گردی، و یا کسانی دیگه که هر روز در از اعلام موجودیت میکنن تحت عنوان قول معروف این اتحادیه، تحت عنوان نام یک انجمن مصاحبه میکنند و سعی میکنن که اون عملکرد قابل قبول و آزادی خواهانه این جریان رو خدشه‌دار بکنن. و کارهایی که تو این مدت، این چند سال بعد از اون جدایی که صورت گرفت، البته ما یه دوره‌ای هست که به شدت درگیر مسائل داخلی بودیم و به خاطر نفوذ عوامل نیروهای خارج از دانشگاه که امکان انتخابات رو عملا در داخل اتحادیه بسته بودن، مسدود کرده بودن، مجبور شدیم که به شورای عمومی مراجعه کنیم که بعد از این مسئله نهاد رهبری با کمک وزارت اطلاعات و بسیج دانشجویی و نهادهای کلا خارج از دانشگاه یه دفتر تحکیم وحدتی هم اونها درست کردن.
بله.
در اصل دیدن که دستشون رو شده، مهره هاشون سوخته، یه تشکلی درست کردن که غیر از یکی دو دانشگاه هیچ دانشگاهی رو، هیچ نماینده واقعی رو شما تو اون تشکل نمیتونستید ببینید. یعنی همه یک زندگی رسانه‌ای، زندگی که واقعیت نداشت. اگر شما مراجعه میکردید کسی که به عنوان یک تشکل میومد اونجا شرکت میکرد، این حضور واقعی نداشت.
طیف شیراز میفهمید؟
بله، اونجوری که حالا اون چیزی که معروف شد به طیف شیراز، بعد ها مثل اینکه هر خود کدومشون مثل اینکه بین نهاد رهبری و فرض بفرمایید حالا نمیدونم احیانا وزارت اطلاعاتشون هم اختلاف افتاده، دوباره نیروهاشون جدا شدند و یه همچین وضعیتی. بعد از این هم مجددا ما مشکلاتی که خود داخل اتحادیه داشتیم و ولی علی رغم همه اینها سابقه درخشانی داشته انجمنهای اسلام. یعنی نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل، شخص کوفی عنان، در مورد ظلمهایی که تو داخل جامعه ایران میرن، فکر میکنم همه دیگه اون نامه رو دادن. یا تذکر به خود نمایندگان کشورهای اروپایی در مورد قربانی شدن حقوق مردم ایران، حقوق بشر، حق بهره‌مندی از دموکراسی، در ستودن امتیازات از حکومت ایران و نامه‌های مختلفی که تو داخل کشور، بیانیه‌ها، دیدگاه‌ها، تجمع‌ها، سمینارها مختلفی که برگزار شده محصول این روند بوده و دوستان بسیاری متحمل صدمات جدی شدند و شاید هم نام بردن یا اشاره به قول معروف سریع خیلی جالب نباشه، ولی انجام این کارها مستلزم خیلی پذیرفتن خیلی خطرات بوده، حتی اتفاقاتی که نیفتاده باشه. ولی این کار رو و اون بخشی از جنبش دانشجویی که فعال بودن تو انجمنهای اسلامی دفتر تحکیم وحدت به شکل سازماندهی شده انجام میدادن و هنوز هم این امید را داریم و دارند و بتوانند در آینده تأثیرگذار باشند برای باز کردن بند از پای مردم ایران و تحقق شعارهاشون که همون آزادی و دموکراسی باشه.
انشاءالله. آقای جناب عطری، یکی از سوالایی که هست اینست که یا مسائلی که مطرح میشد این مثلا نوع رفتار برخی از دوستان اصلاح طلب در رابطه با جنبش دانشجویی و به خصوص دفتر تحکیم وحدت بود. من این از اون اصطلاحاتی است که چون سالها خارج از کشورم، موقع این اصطلاح خیلی در ایران متداول نبود. اون مثلا اصطلاح استفاده ابزاری از جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت بود. اون مسئله چقدر مؤثر بود؟ اون نوع رفتار دوستان اصلاح طلب ما در حکومت چقدر تأثیر داشت در تحول دفتر تحکیم وحدت به مثلا به این نتیجه رسیدن که این رژیم اصلاح پذیر نیست؟
ببینید، مسائلی که امروز الان طرح میشه از سوی حالا رهبران به اصطلاح اصلاح طلبان یا اون شخص خود آقای خاتمی، اینها حرفایی است که به صراحت به این شکل امروز زده میشه. یعنی اگر شما دقت کنید، کسی که محور شعارش دفاع از آزادی مخالف است، کسی که میخواد جامعه مدنی رو تو جامعه محبب کنه یا بسترهای لازم رو برای اون اجازه بده امکانش فراهم بشه، کسی که خشونت رو نفی میکنه، کسی که از دموکراسی از حقوق بشر داره دفاع میکنه، به وضعیتی میرسه که در نهایت میشه گفت که همه حرفاش رو پس میگیره. این دلایل مختلفی رو داره. میشه اول از اینکه جمهوری اسلامی نظامش متفاوت با فرض بفرمایید نظام‌های دیگه است. یعنی شما تو انقلاب مشروطیت وقتی که می‌بینی یک بخشی از جامعه اون روزی معترض میشن، اعتراض میکنن، حالا متحسن میشن، بحث میشینند، آقای شخص مظفرالدین شاه خیلی راحت فرمان مشروطیت رو امضا میکنه به همین سادگی. ولی رهبر جمهوری اسلامی حاضر نیست. 20 میلیون 23 میلیون رای میدن، زمین و زمان تغییرات رو میخوان، مقاومت میکنه. بنابراین اگه بخوایم ما تحلیل کنیم یه پدیده رو، باید به عوامل و اجزای مختلفش دقت کنیم. این یه بحث. بحث دیگه در مورد رهبران اصلاحات هست. واقعا رهبران اصلاح طلبان اصلاحات حاملان امینی برای پیگیری مطالبات مردم نبودن. ببینید، شخص آقای خاتمی هیچ حد یقفی برای عقب نشینیش وجود نداشت. بالاخره حالا یک بحثی اصطلاح تو جامعه ایران مطرح شده به نام خط قرمز.
بله.
معلوم نشد بالاخره خط قرمزهای خاتمی کجا بوده. آخ آخرین اظهار نظری که کرد گفت اگر اون لایحه افزایش اختیاراتم یا قانون تبیین اختیاراتم تصویب نشه با اون بحث نظارت استصواب اینا که قانونی بشه، من استعفا میدم یا من اون دیگه خط قرمزم قول خودش. شما دیدید که اصلا به حسابش نکردن، هرچند که حتی تاییدم میکردن هیچ دردی را درمان نمیکرد، چون الان اشاره میکنم ساخت حکومت جمهوری اسلامی متفاوت هست با حکومت فرض بفرمایید دیکتاتوری پهلوی که اشاره میکنن، متفاوت بوده با فرض بفرمایید دیکتاتوری یا حکومت استبدادی مظفر نشاط و دوره قاجاریه، چون اونجا فقط حکومت بوده، اینجا دین و دولته. این دقت بکنه میبینیم که این رهبران همه افرادی که وجود داشتند غیر از یک تعداد انگوش شماری از روزنامه نگاران و سیاست مداران که برای خودشون یه حد یقفی درست تعریف کردن و اونها هم خانه نشین شدن یا زندانی شدن و متاسفانه همه به جای این که در اصل مشی اونها رو در پیش بگیره، چون یکی از این بزرگان صحبت میکرد میگفت که استبداد مثل سگ میمونه، دنبالش بکنی فرار میکنه، فرار بکنی دنبالت میکنه. یعنی یه وضعیتی که اینها در اصل با انبوهی از مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مردم مواجه بودن، میبایست اینها رو در اصل پیگیری میکردن، محقق کنن. اینها معلوم نبود برای حفظ شرایط موجود داشتن تلاش میکردن و حد یقفی هم نبود، هر روز به قول خودشون یه سنگری رو پس میدادن دیگه. حالا هرچند که زیاد اصطلاحات نظامی خیلی جالب نباشه تو مسائل معروف سیاسی اینا استفاده کردن، ولی یه واقعیت بوده. شما نگاه کنید مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، در نهایت وقتی که اینها یا قدرتشو نداشتن یا از ترسشون یا از ترس رهبرانشون به شرایطی میرسن، قول یکی از روزنامه نگاران جریان راست، اینها رو در اصل به نقطه صفر میرسونن. اون نقطه قوت اینها استفاده از نیروهای اجتماعیشون بوده. در طول اون 8 سال اینها هیچ موقع از این نیروهای اجتماعی استفاده نکردن. این هم به خاطر خودخواهیشون بوده، چون با حضور نیروهای اجتماعی نقش اینها کم رنگ می شده، مطالبات مردم بیشتر بوده. بنابراین حفظ نظامی که در اصل نظام خیمه‌ایه، ستون این خیمه هم ولی فقیهه. برای دیگران اصلا دیگه نقشی نمیمونه، اولویت پیدا میکنه این حفظ این نظام در منافع مردم، در مطالبات مردم. در چنین شرایطی که قاعدتا اون چیزی که میمونه تو این چنین فضایی اون افراد فرصت طلب، اون افرادی که در اصل با متاسفانه تو جامعه ما اخلاق تو سیاست وجود نداره، یعنی کاملا برخلاف جوامع دیگر تو جامعه ما دقیقا در بین بعضی از گروه های سیاسی سیاست به همون به معنی پدرسوخته بازی که تعریف کردن و همون وضعیت هم سعی میکنن که اعمالش بکنن. تو چنین وضعیت فرصت طلبا یا ورشکستگان سیاسی از این وضعیت استفاده میکنن برای بازگشتن به عرصه قدرت. تو چنین شرایطی تنها جریاناتی که تو داخل کشور در از مقابل اینها وای میستن جریانات دانشجویی، جنبش دانشجویی، و سعی سعی میکنن که به انهای مختلف این رو حالا تحلیلش بکنن، احیانا تا اونجا که ممکنه با عواملی که دارن مشکلات ایجاد بکنن، از امکاناتی که دارن برای اطلاع رسانشون دریغ بکنن و خیلی از مسائل دیگه. و امروز مشکل اساسی در از اینکه تو جامعه ما اجازه نمیده این شکاف حاکمیت با ملت مشخص بشه همین آقایون هستن، همین ابروهای کاغذی که حتی توان به قول معروف ما ایستادن در مقابل یک نسیم خیلی ساده هم ندارن. اونها اینها پوششی شدن که در از اون نقش پوششی رو بازی میکنن که اجازه ندن، چون اینها نه اعتقاد دارن بخش عمدهشون به دموکراسی، حداقل اون متاسفانه بخشی از افرادی هم که در از محصول خودشون هست مطالباتشون و امتیازاتشون تو حضور تو چنین جریاناتی میدن، نه جسارتشو دارن اگر بخوان، نه با توجه به آلودگی هایی که به خود سیستم دارن تو مسائل مختلفشون، نه از دلشون میاد. بنابراین طبیعیست که اینها درگیر بشن با جنبش دانشجو، هر جریانی که بخواد تغییرات اساسی ایجاد بکنه. حال اینها باید پاسخ بدن، اینها چه کاری میخوان انجام بدن، کدوم نهاد رو میخوان بگیرن که دستشون نبوده تغییرات ایجاد بکنن. آیا وقت اون این نرسیده که بپذیرن که در یک لیوان آب امکان شنا برای انسان وجود نداره؟ جمهوری اسلامی حوزه برای انتخاب وجود نداره، تو جمهوری اسلامی اصلا تفکیک قوا وجود نداره، تو جمهوری اسلامی حتی تفکیک وظیفه هم وجود نداره برای قول معروف اون بدیهی ترین چیزی که توی یک حکومت لازمه. شما به خاطر اون میبینید که قوه قضایی همه چیز برای خودش داره، مجمع تشخیص مصلحت داره، مجلس داره، شورای نگهبان داره، رئیس جمهور داره، رهبر داره، شما هر چیزی که بخوای بگید داره، ارتش داره، سپاه داره، بسیج داره، نیروی انتظامی داره، و هیچ کدومش هم وظیفه‌شون هیچ اون به شکل ابتدایش هم نمیتونن انجام بدن. 20 میلیون به قول خودشون چیز دارن ولی هیچ امنیتی وجود نداره. طبیعیه که تو چنین شرایطی، چنین وضعیتی این افراد با این خواسته هاشون سعی بکنن که استفاده بکنن و تو این مشکلشون هم تو این وضعیت جنبش دانشجو رو میدونن. و نکته اساسی اینه که اینها طرف دیگر بازی هستن، یعنی بالاخره باید یه مترسکی هم اون وسط باشه دیگه، های فرده، های ولایتی، های لاریجانی، هر کسی بخواد بشه رئیس جمهورشون باید یه کسی هم بکارن اونجا که بیاد مثلا 500 تا 1 میلیون تومن به اون براش رای درست کنن یا رای براش بریزن. این هستش که اینها از همون موقع که مباحث انتقادی جریان دانشجویی شروع شد، اینها فاصله شون جدی تر شد که در نهایت کار به توهین و تحقیر و خیلی مسائل دیگه رسید. ولی اون چیزی که امروز مشخص شده اصلاحات تو جامعه ایران با اون منش، با اون رهبران، با اون افراد به پایان رسیده. اصلاحات تو داخل جمهوری اسلامی ممکن نیست، کار عوضیه، مثل این که شما توی دیوار بتونی باید گل پرورش بده، شدنی نیست. و اگر به قول من کاری بخواد انجام بشه باید طرح دیگری انداخته بشه،
طرحی نو باید انداخته. من یک دو تا مطلب فقط عرض کنم که شاید برای گفتگوهای بعدی ما زمینه هایی باشه. من با بسیاری از فرمایشات شما در مورد این آقایون موافقم، اما فکر میکنم که مشکل اصلی برای این افراد بوده، مشکل اصلی در خود باور به اصلاحات، به اصلاح پذیری یک نظامی مثل نظام ولایت فقیه و البته حتی نظام شاهنشاهی در ایران، یعنی زمان پهلوی برخلاف فرمایش شما، اگر من درست متوجه شده باشم، اون نظام هم نظام متسلبی بود، نظام خیمه‌ای بود و در اون نظام هم بخشی تلاش میکردن که اصلاحات بکنن، ولی هیچ موقعی نه در اون نظام و نه به خصوص در این نظام در این 8 سال گذشته، اولا معلوم نبود که این اصلاحات از دید اصلاح طلبان و من از جمله بخشی از جنبش دانشجویی رو در این زمین مورد خطابم قرار میدم، که هیچ موقع معلوم نبود که این اصلاحات چیست، اصلاحات مورد نظر. به قول معروف هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی یک نگاهی به این اصلاحات داشت و هیچ موقع اگه خاطرتون باشه در حدی بود که مثلا آقای خامنه ای برمون میشد شدن که اصلاحات رو تعریف کنه. من از اصلیم این است که در یک همچین نظام هایی اصلاح اصلا عملی نیست و چون عملی نیست شما یا باید مثل بخش غالب جنبش دانشجویی و جامعه ما به این نتیجه برسیم که اصلاح پذیر نیست، یا مثل بخش دیگری از جامعه ما، مثل اکثر دوستان اصلاح طلب ما به خصوص در درون حکومت، همین کارهایی بکنید که الان شما داشته میفرمودید. من میخواستم نظر شما رو در رابطه با این مطلبی که عرض کردم بدونم، در مورد اینکه این مسئله برای افراد بوده بلکه در خود نفس باور به اصلاح پذیری نظام به صلاح گنجانده شده بود و مشکل از اونجا سرچشمه میگرفت.
ببینید اولا من حالا یه نکته را توضیح بدم. ببینید جمهوری اسلامی درسته حکومت پهلوی هم یک حکومت قول معروف خیمه ای بوده دیگه،
بله،
کلا سلطان معفری بوده دیگه، حالا اون تا یک تفاوتی با اینها داشته. تو اون مقطع شما یک نهاد سنتی داره به نام حوزه علمیه یا مرجعیت، نهاد مرجعیت،
درسته،
یعنی اون قدرت مطلقه شاه رو محدود میکنه. شاه به نام دین نمیتونه حقوق مردم رو ضایع بکنه. شاه بدون به نمیتونه با استناد به یک فتوای فقهی برای مردم محدودیت اجتماعی ایجاد بکنه. نهاد دین دولت و جمهوری اسلامی در اصل یکی شده،
درسته،
یعنی شما شخص ولیفقیه هم به دنیای مردم داره ولایت میکنه، هم به آخرتشون، هم به ایمان مردم بخواد به قول معروف حکومت بکنه، هرچند که شدنی نباشه ولی در ظاهر که این اتفاق میفته. شما بعد از انقلاب 57 نهاد مرجعیت زیر سوال رفته،
درسته،
که تو اون نهاد سنتیش حالا شاید خیلی ها بگن که آقا ما قبول نداریم فلان بساره، میخوام بگم که یعنی این امکان جامعه ایران که بخش عمدهش یک جامعه مذهبی بوده این امکان رو براش از بین بردن و اون رو در اختیار تقویت نهادهای خودشون قرار دادن.
درست میفهمید.
و این حکومت کمکی به شکل گیری نهادهای مدرن نکرده، تقویت نهادهای سنتی بوده. یعنی به جای اینکه فرض بفرمایید سپاه، فرض بفرمایید گروه های NGO هاشو تقویت بکنه و نمیدونم بحث مباحث بهداشت رو بذاره روستاها به شکل آموزش رو جدی تر بگیره، هرچند که شعارشو خیلی میدن، ولی هیچ نهادی برای این درست نکرده. به جای اون شما دقت کنید که تقویت کرده طلب زیاد بشه نوجوان، شما 5-6 تا شبکه راه انداختن میتونه برنامه هاشو تحلیل کنید ببینید که مثلا تون تحر فکر این سیستم چیه. کنفرانس بذاره موانع ظهور حضرت مهدی علیه السلام،
بله،
خب ببین این سیستم بیاد مثلا دود کل مثلا برنامه تلویزیونی هم بگیره ایراد نداره اگه جامعه ایران بخشش باور داره، ولی این وظیفه حکومت نیست. منتها میخواد از این وسیله برای تحمیق مردم استفاده بکنه. این یه نکته ای که باید دقت کنید. این ستون خیمه، این نظام خیمه با اون نظام خیمه این تفاوت رو هم داره.
بله.
نکته دیگه که در مورد عدم باور، من اینو قبول دارم، متاسفانه بخش عمده ای از کسانی که از اصلاحات بوله، یه دوستی میگفت که اصلاحات شده یه شغل، یارو میگن که با شما فرض بفرمایید شما چی کاره اید، طرف میگه که من فرض بفرمایید بقالم، منم اصلاح طلبم.
بله
یه حرفه شده بود،
بله
یعنی تو جامعه ما واقعا به این شکل بود. این قبول که تو جامعه ما بخش عمده از افراد و اشخاص در اصل مفهوم اصلاحات رو براشون قابل فهم نبوده،
اصلا قابل
به
تعریف،
خصوص در بین رهبرانشون.
اصلا قابل
یعنی
تعریف هم
قطعا شما اگر اصلاحات رو ببرید جلوی پیشهای کرو بذاره برای تعریفش با اصلاحاتی که ناطق نوری مد نظرشه تفاوتی نداره.
ولی اصلا قابل تعریف هم نیست آقای عطری در چارچوب اون نظام اصلاحات.
حالا این یه بحث دیگه هم که ببینید اون موقع هم که تو داخل سیستم هم مطرح میشد،
بله
شما برای قول اون فیلسوف بزرگ که میگه تو یک آب دو بار نمیشه شنا کرد،
بله
ببینید شما میتوانستین تو داخل کشور، داخل سیستم، داخل نظام یک بار این اتفاق بیفته. یعنی فرض فرمایید با استفاده از نیروی اجتماعی و نافرمانی مدنی و اعتصابات حکومت را وادار بکنه به وضعیتی که به شرایطی تن بده که خاص فرض فرمایید مردم هست، اون اتفاقی که تو پیرامون دنیای جدید رخ میده.
بله اون دیگه اون وقت اسمش اصلاحات نیست دیگه.
بله انتقاد اساسی در این آقایون این هست که این فرصت تاریخی را نتوانستن به شکل صحیح ازش استفاده بکنن،
دقیقا درست،
نتوانستن از نیروهای اجتماعی، از پتانسیل اجتماعی برای پیشبرد مطالبات عمومی پیش ببرن.
درست.
و من ابتدای صحبتم اشاره کردم این بازی نبوده، فریب نبوده، واقعا یه تحولی. حال چرا این اتفاق افتاده؟ حال چرا فرض بفرمایید سید محمد خاتمی متولی این کار میشه؟ این رو باید اپوزیسیون پاسخ باید بدن.
بله.
ما فرض بفرمایید این وضعیتی چی کار دارن انجام میدن؟ تو فرض بفرمایید قراره که این همه انرژی هست تو جامعه، این همه خواست هست، این همه انگیزه هست، یه فردی مثلا تو داخلش، تو داخل دیدم شعار با جامعه میاد پشتش. اینها مسائلی هستش که یه فرصت زیاد میطلبه که مفصل در موردشون صحبت بشه. به همین شکل که مثلا فرض بفرمایید بیاییم بشینیم تو یه صحبت ژورنالیستی، آقا مثلا فلانی اومده مردم رو گول زده، نه اینجوری نبوده، مردم واقعا میخواستن تغییرات انجام بشه، رفتن سراغ فلانی برای اینکه دیگرانی رو خیلی خوب حاضر نمیدیدن، حداقل از جانب مردم اینجوری بوده. این به قول معروف حرفی که اتفاقی که افتاده باید یه شکل اینه که حالا این تعریف اصلاحات رو چی باید انجام بده؟ تعریف اصلاحات این کسانی که از نیروی اجتماعی میخواستن تعریف استفاده بکنن. شما نگاه کنید فرض فرمایید تعریف اصلاحات رو اکبر گنجی میکرد.
بله
اگر شما عرصه مطبوعات ما، تمام مطبوعات ما، فرض عرصه سیاست مدارمون ما همشون به این شکل اگر با این روی کرد، با این نگرش به مسائل نگاه میکردن، حکومت توان و یارای برخورد رو نداشت. اکبر گنجی به خاطر این رفت و زندان که اکبر گنجی تنها بود. عبدالله نوری به خاطر این برکنار شد که تنها بود. اگر قرار بود همه وزیرات به اون شکل عمل کنن، این هستش که در مورد اینکه فرض بفرمایید درست بگید مانیفست از پیش تعیین شده و روی خط به خط که آقا فرض بفرمایید این برنامه من میخوام پیاده کنم اون شکلش نبوده، ولی شعارهایی داده شده بود که با توسل و به این شعارها میشد جامعه رو، این بافت به قول من ساختار متسلط رو شکست و یه ساختار جدیدی تعریف کرد. حال این فرصت تاریخی سوخته. سوال اساس اینه که آیا باید دوباره فرض رو تو داخل نظام با این افراد، با این منش، با این روش، تو این وضعیت سرخوردگی مردم دوباره پافشاری کرد به این وضعیت؟ نه، چون نه جامعه میپذیره، نه اینها اهل این کارن، نه حکومت اجازه میده، بنابراین هیچ دلیلی برای این کار وجود نداره. اینه که من اشاره صحبتام گفتم که دیگه پایان اصلاح درون بوده، حال باید از بیرون یک فکر اساسی برای تغییر سیستم بشه.
و ولی جناب اتی درست متوجه میشم از صحبت های شما که خواست های مردم به طور نسبی مشخصه که چه اصولی برش حاکمه، درسته؟
بله.
نه، و بنابراین اگر درست متوجه شده باشم فرمایشات شما رو، میبایست این فعالیت ها و شعار ها و حرکت ها بر اساس اون خواسته ها به صدا شکل می گرفت و عمل می شد تا مردم هم بپیوندن و بشه اون تغییرات ساختاری رو به وجود آورد. نه، من اجازه می خواهم که بازم با هم گفتگو رو بعد ادامه بدیم، ولی یه سوال در فرصت های دیگه، چون مسائل خیلی مهمی مطرح شد و همینجوری که اشاره کردیم واقعا لازم است که به این مسائل به صورت جدی و خارج از این مثلا چارچوب های ژورنالیستی پرداخت و انشاءالله در فرصت های دیگه با شما و دوستان دیگه در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. من یه سوال دیگه برام هست، یکی از اون پیش از آغاز این گفتگو با هم صحبت میکردیم، یکی مثلا از اون مفاهیم یا اون دسته از مفاهیم اصولی که برای رسیدن به یه مردم سالاری و دموکراسی مثلا اساسی است، یکی مسئله به باور ما اون مسئله استقلال، اصل استقلاله. من این سوال دارم که چطور شد که بعد از حمله آمریکا به عراق یه تعداد زیادی از انجمنهای اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت اون بیانیه معروف رو دادن که راجع به بهار بغداد صحبت کردن این حرفا؟
ببینید، من یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم.
خواهش می‌کنم.
البته این شاید نظر شخصی بنده باشه که خیلی از دوستان احتمال داره با بنده موافق نباشن. من از شما یه سوالی دارم. حالا اگه میخوام ببینم که شما ترجیحتون به چه شکله. شما تو عراق، بعد من بارها هم گفتم اومدن آمریکا نه به اون دلیل که جمهوری اسلامی میگه، به دلایل دیگه. اومدن آمریکا تو عراق و در از ویترین شدن، پایگاه شدن عراق برای آمریکا تو منطقه، تقویت اون کشور به ضرر ملت ایران و خلاف منافع ملی، امنیت ملی ما در بلند مدت خواهد بود.
بله.
ولی من این که پرسش رو حالا از شما میکنم، شما جا فرض فرمایید حکومت عیاد علاوی رو، حالا انتخاباتشون هم در پیش دیگه،
بله،
با حکومت صدام حسین و حکومت کرزایی را تو افغانستان با حکومت ملا عمر،
بله،
کدومشو ترجیح میدی؟
حالا بسیار سوال غلطی شما یا چی که داریم
ببینید. یه ما شما مخواهید بگید آقا هیچ کدوم، ولی شما بعض موقع آدم مجبور میشه انتخاب بکنه.
نه هیچ بزید.
یعنی اگر بنده معتقد هستم به شخصه،
بله،
اگر یک دیکتاتوری، یک دیکتاتور خونخواری که میلیون ها نفر رو،
بله،
قول معروف قتل عام کرده، جنایت علیه بشریت کرده، منافع مردمش به لحاظ اقتصادی تمام سرمایه های اونها رو به هدر داده،
بله،
در عرصه خدمتتون منطقه رو به آتش کشیده،
درسته،
خیلی مسائل دیگه،
درسته.
بنده به لحاظ به عنوان یک صد معتقدم هر ابزاری، هر حربه برای برداشتن این دیکتاتور مشروع است. یعنی اگر شما تصور کنید صدام حسین به سلاح هسته‌ای هم مسلح میشد چه کاری میکرد؟ دیکتاتورها، ببینید یه موقع ما صحبت میکنیم در مورد ملت یک کشوری، این فرق میکنه، ولی زمانی که صحبت از یک دیکتاتوری که با اون سابقه سیاهش هست، دیکتاتورها نباید قدرت ساختن یک چاقو، یک کارد میوه‌خوری را داشته باشن، چون تجربه ثابت کرده با ساختن کارد میوه‌خوری اولین کاری که میکنن با اون کارد چشم مردم خودشون رو کور میکنن.
بله درسته.
یعنی ما که اون قضیه حلب شد و جنگ ایران و عراق که فراموش نکردیم، بمب شیمیایی درست کرده بودن ریختن سر ملت خودش هم این طرف.
درسته.
یعنی اگر شما تصور کنید این وقل دیکتاتور این جلاد سلاح هسته ای برسه چی کار میکرد؟
بله اونم درسته.
حالا این که شما من ما بگیم که آقا آمریکا فرض فرمایید اینو در اصل مستمسک قرار داده اومده مثلا عراق رو گرفته میخواد منافعشو انتفاق بکنه اونجا، اینا مسائل دیگریه.
نه دیگه عزیز من آخه ببینید شما عزیز ببینید پس
جای خودش میشه بحث کرد که بگیم آقا در نهایت میتونه به نفع مردم عراق تمام بشه یا به نفع مردم اقلما یا به ضررشون
شما...
یا افغانستانش هم همچنین.
بله حالا عزیز میدهد من سوال کردیم منم نظرم خدمتتون عرض کنم. ببینید عزیز من به نظر ما این است که هیچ تصمیم گیری جدا از هدفی که در نظر داریم در ذهن داریم که نیست که. باید اول ببینیم راجع به چه هدفی داریم صحبت میکنیم. اگر هدف آزادی و دموکراسی است، یک اینکه این آزادی و دموکراسی مردم ما و آزادی و دموکراسی برای مردم عراق و افغانستان و جای دیگه که تفاوت نداره که اصلا جدا نیست. این یک. دو این است که اگر هدف حتی دموکراسی و آزادی و مردم سالاری در ایران هست، یک روش هایی برای رسیدن به دموکراسی وجود داره که اونها رو نمیتونیم شما مد نظر قرار ندین. از جمله این است که شما به زور نمیتونید، همین بحثی که شما دوستان و خیلی ها به درستی در ایران بخشن مطرح میفرمایید در مورد روش های مسالمت آمیز ضد خشونت یا خشونت زا، همین رو باید در مورد عراق و افغانستان و عملکرد آمریکا در منطقه و تأثیرات اون در کل منطقه در جهت احقاق حقوق ملت‌های منطقه در نظر بگیریم. اینا هیچ کدوم به نظر من تعریفش از دموکراسی و آزادی و مردم سالاری جدا نیست. این که می‌فهمیم که مرز بعضی مواقع مجبوریم، به نظر من اینجاست که از این هدف دور می‌افتیم. وقتی میگیم مجبوریم، چه اجباری داریم به این که قبول بکنیم که آمریکا باید بیاد در عراق دموکراسی برقرار کنه؟ چه اجباری داریم به این که به جای اینکه به خودمون بپردازیم و درونزا باشیم و برای حل مشکلاتمون که به نظر من مشکل به حل مشکلات منطقه می انجامه مردم ما ملت ایران به خودمون بیاییم و اون راه ها و کارهایی که حقش باید انجام بدیم و انجام بدیم برای رسیدن به دموکراسی و برطرف کردن خطر، تا اینکه قبول بکنیم به اینکه برای اینکه به منفعت ماست یک نیروی بسیار عظیمی بیاد در طول چند روز چند هزار نفر رو در عراق بکشه، برای اینکه آقای صدام حسین اگر بره، بر فرض هم اگر به نفع ما باشه، به نفع ما خواهد بود. این اصلا به نظر من این نوع نگاه که از استقلال دوره اصلا با دموکراسی همخوانی نداره. یعنی شما به نظر من که انشاءالله ما در فرصتهای دیگه بیشتر با هم بحث بکنیم، شما به محض اینکه یکی از این اصول را ازش میگذرین و میفرمایین که چون مجبوریم که ازش بگذرین، از کل اون هدف گذشتیم. همینجوری که امروز ببینید، همینجوری که امروز شما
بذار من اینو توضیح بدم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید اول از اینکه دموکراسی رو که همه جا ذکر نمیشه که فرض بفرمایید شما که اون به شکل اون چیزی که مطلوبش و اون ایدئالش تو هر جامعه ای پیاده کرد. من یک مقایسه کردم. ببینید بعضی مسائل برمیگرده به کشوری. این که فرض بفرمایید آمریکا اومده تو بحث 28 مرداد دخالت کرده سیاهی، خب قابل انتقاد هست. یه حکومت مثلا مردمی رو سرنگون کرده. خب این بحث دیگریه. ببینید اگر اول از من اینو توضیح بدم در مورد ایران. ببینید این در مورد عراقه، به هر حال این یک نظریه دیگه.
بله.
من معتقدم حکومت تو هر نقطه ای از دنیا، حکومت های از نوع عیاد علاوی، حامد کرزای، نسبت به دکتاتورانشون مثل کی؟ مثل صدام حسین، ملا محمد، عمر، نمیدونم این تیپ افراد ترجیح داره. حالا شاید روششون روش هایی که به هر حال انتخاب میکنیم و مثلا آمریکا تو این سازمان مدل نیومده سن.
نه بابا اصلا شما
نکته
اصلا به عمل کرده آقای عیاد
در مورد ایران یه نکته اساسی. ببینید الان این بحث فراخانی که اعلام شده،
بله
خب دقیقا یه مشکی که برای اینکه اون اتفاقی که تو اونجا رخ داده رخ نده، یعنی اون اتفاقی که فرض بفرمایید، ببینید شما تصور کنید که تو عراق اگر صدام حسین می اومد می گفت آقا من میخوام تو عراق انتخاباتی برگزار کنه، از سازمان ملل و نمیدونم کشورهای اسلامی و اروپایی هم میخوام بیان اونجا وایسن نظارت کنن، انتخابات آزاد برگزار کنن،
بله.
آیا صدام آمریکا می توانست پاش اونجا برسه؟ نمیتونست برسه.
الان آقای خامنه‌ای میخوان رفراندوم بذارن در ایران،
نه آقای خامنه‌ای نه، میخوام بگم که ببینید دیکتاتورا در بعضی اوقات با منطق زور چیزی حالشون نیست، که در مورد عراق این یه چیزیه که ما یه نگاه بیرونی داریم میگیم که آقا خیلی خوبه. ببین من اینو قبول دارم کشتن چه یک نفر باشه، چه هزار نفر، چه یک میلیون نفر،
بله
جنایت جنایته، این جای خودش. ولی کسانی که امروز میگن که آقا هزاران نفر عراق و فرض فرمای سربازان آمریکا کشتن، اول از چه کسانی کشته میشن؟ این بحثیه دیگه، چه کسانی کشته میشن؟ نکته دیگه که آیا این کشته ها در مقابل اون صدها هزار کشته که خود صدام حسین مرتکب شده بود قابل قیاس هست؟
آیه عجیبه باشید، ما در مثل اینکه در مورد اطلاعاتمون تو این زمینه با هم متفاوته. لاغر من بر مبنای خبرهایی که در همین مطبوعات آمریکایی میخونم، بله بسیار متفاوته. تعداد کشته شدگان در طول همین یک سال و خورده گذشته به مراتب بیشتر از کسانی بود که توسط آقای صدام حسین. من اصلا هم نگران نیستم، ولی میخوام تاکید کنم نه اینش که بنده طرفدار آقای صدام بنده از عمر 50 و خورده ساله، نزدیک 40 سال 30 و خورده ساله که برای آزادی و استقلال در ایران دارم فعالیت میکنم، بنابراین مخالف هر گونه دیکتاتوری هستم. اما واقعیت هایی که خبرهایی که میاد این است که این تعداد کشته شدگان بسیار بیشتره، نزدیک 200 هزار نفر بنا به نقل از به صدا مؤسسات علمی خود آمریکا که رفتن تحقیق کردن، از جمله مؤسسه یک مرکز پزشکی دانشگاه جان هاپکینز که 4 ماه در عراق مثلا مطالعات میدانی انجام داده، بسیار بسیار تعداد کشته‌شدگان زیاده و اکثریت قریب به یقینش هم از افراد غیر نظامی هستن، مردم عادی هستن. بنابراین اطلاعات یه مقدار شاید با هم بخواهد.
اینا که حالا چون موضوع صحبتمون اگر یه موقع فرض بفرمایید عراق بود، بندم که اتفاقاتی که اونجا میفته دفاع که نمی کنم از همه،
میگه
مجموعش قابل دفاع. بنده استفاده از زور مشروع رو برای قول معروف رهایی که یک ملت، زور مشروع رو قابل قبول میدونم.
پس من و شما اختلافمون اینجاست که چون من معتقدم که زور اصلا مشروع نمیتونه باشه.
در مورد نه، شما ببینید اتفاقی که تو بوسنی هرزگوین رخ میداد،
بله،
اتفاقی که تو کوزوو اتفاق رخ داد،
بله،
خیلی جاهای دیگه،
بله، اونجا دفتن
اینا که برنده که اون زوره دیگه، بالاخره یک نوع زوره. یا باید شما وایسی بگید که ملت همه اون معمولات رو به قول آخونده میگن آقا جد به قول من امت اونه این سیده شما هر کاری میخوام باشون بکنم به تو چه؟ این طرف هم یه ملت همه کشور همه ما دارم میکنشم های مثلا کشور های دیگه به شما چه رفتی داره؟ ببینید شما میتونیم تو عراق بگیم که ما فرض فرمایید مجوز حضور به قول معروف سازمان و ملل نبوده، کشورهای دیگه نبوده، از این جهت قابل خیلی کشته هایی هم که تو عراق هست مرد در از کشته هایی که از جانب خود افراطیون اونجا اتفاق میفته، نامگذاری ها، عملیات های انتحاری، نمیدونم اینجور مسائل دیگه.
درسته
خب اینجوری نیست که شما بگیم که فرض بفرمایید قاعدتا اونجا هر کشته که میشه آمریکا باید هزینه بده براش،
خب.
هم برای افکار عمومیش، هم برای مردمی که اونجا بخواد فرض و سرمایه دریاشون در آینده به عنوان پایگاه استفاده بکنه. باز خیلی خوشایندش نیست اونجا یک نفر زیاد بمیره.
درسته. اما
حالا این جای خودش بنده میگم که زور مشروع، زور مشروع برای آزاد کردن یک ملت قابل پذیرشه. من به بنده معتقدم که جامعه ما با جامعه افغانستان و عراق متفاوته.
از چه نظر؟
برای اینکه جامعه ما سابقه به قول معروف 100 ساله پارلمان داری، پارلمان رو داره. جامعه ما چند تا انقلاب رو از سر گذارنده. جامعه ما نهادهای وجود داره که تو اونجا اون کشورها وجود نداشتن. علارغم که شما دقت کنید، علارغم که تو کشور ما میگیم که نهاد دین دولت یکیه، ولی بالاخره صداها خفه نیست، انتقادها هست، بگیر و ببندام هست. ولی تو رژیم به قول معروف اون توتالیتر صدامی صدای شما نمیبینید.
من فکر میکنم
این برمیگرده به اون حکومت، نه اگر قرار باشه حکومت ایران باشه، که حکومت ایران که اتفاقا تو اون ایدئولوژی که نگاهش به شدت بسته تر از اونه، ولی چون جامعه ایران متفاوته.
ولی من فکر میکنم که یکی از اشکالای بزرگ، انشالله با اجازتون در یه فرصت دیگه این گفتگو و گفتگو، یعنی خیلی طبیعیش که میتونیم نظرهای مخالفی داشته باشیم و اگر موافق باشیم بعدا ادامه بدیم، خیلی هم خوب که این بحثا باز بشه. ولی من فکر میکنم بزرگترین درسه که علیرغم این اختلافاتی که وجود داره، درسی که از با اتفاقاتی که در افغانستان و عراق افتاده برای ملت ما این است که اگر ملت عراق یا ملت افغانستان، و به خصوص در عراق دارم عرض میکنم، علیرغم روش‌های بسیار ناپسندی که نیروهای مقاومت بخششون به پیش میگیرن، اگر یک مقداری از این مقاومت رو از یه طرف در مقابل اون رژیم حاکم مثل آقای صدام حسین عمل میکرد، و اگر نیروهای سیاسی عراقی به جای اینکه رو به مردمشون بیادن رفتن سراغ آمریکا این کارو نمیکردن، هیچ موقع این اتفاق برای عراق نمیافتاد.
این تفاوت جامعه ما با جامعه اونهاست دیگه. من
زنده باشید. بعد منم در راستای فرمایش شما میخواستم برای نتیجه‌گیری اخلاقی کرده باشیم از این قضیه، تا این بحث رو در یه فرصت دیگه به هم ادامه بدیم. ولی واقعا این درس هست که اگر این به سلام ما به خودمون نجنبیم، همونطوری که امروز هم به وضوح میبینیم، هستن بخشی از نیروهای سیاسی ما که به جای اینکه به مردم تکیه بکنن، دنبال این هستن که چطوری میشه به سلام در صورتی که آقای آمریکا و مؤتلفانشون هوس کردن موقعیت مناسب دیدن به ایران حمله بکنن، چلبی و کرزای بشن. و این دقیقا به نظر من اتفاقی بود که در عراق افتاد و از دلایل عمده این بود که به اصطلاح عراق به این وضعیت امروز دچار شد. و اون تفاوت اساسی که شما بین ملت ما و ملت عراق و افغانستان قائل شدید، این به تحقیق درستان هست. بله بفهمید.
من فرمایشتون رو قطع میکنم، ولی من تاکید میکنم شاید خیلی مطلوب نبوده، ولی نسبت به قبل بهتر شده.
خب
حالا این یه نظره.
بله اینم یه نظره.
من یه نمونه میگم. من دوستی داشتم تو دوره فوق لیسانس، همکلاسم بود، از افغانه بود.
بله.
افغانی بود.
بله.
من چند وقت پیش دیدم ایشون، گفتن که اینجا مشغول بودن کار میکردن، گفت دارم میرم افغانستان. گفتم چی شده؟ گفت اونجا به مراتب از اینجا بهتر شده وضعیتمون. یعنی یک چیزی که به لحاظ امنیتشون بخواد بشه، به لحاظ حقوقشون و اون بحث، بنابراین حتی مراجعه بکنه به مردم خودشون، این بی‌انصافی ما بگیم که مثلا ملا محمد عمر بهتر از حامد کرزایی بوده. خیلی بهتر بود که حامد کرزایی رو مردمش میذاشتن اونجا. این خیلی خوب بود.
بله.
مطلوب بود. اون ایدئال بود. آرمانی بود.
حتی حامد کرزایی هم نبود که آمریکا گذاشته بهتر بود. یه آدم مستقلی میذاشتن.
این دیگه این من هم حقیقتا خیلی درسته من دانشجو هم باید. ولی خیلی آرمانی فکر نمی کنم.
نه مسئله ده حالا
و شاید هم این محصول به قول معروف این مدتی بوده که تو یک نظام بسته تو اون شرایط خاصش به قول کار کردیم و تنفس کردیم
بله
در از این نگاه اون محصول اون باشه.
بله
ولی باید بپذیریم ما تو عرصه جهانی تنها بازیگر نیستیم، یعنی ما یک مهره، یک جزء کوچیکی از این قول معروف هستیم تو این اجزای بزرگ، یا یک نقش ایفا کننده، یک نقش کوچیکی هستیم تو این عرصه. اینجوری نیستش همه چیز خب بر حساس خاص ما پیش بره، خاص ما شکل بگیره.
درسته.
یعنی اینجوری نیستش، ما اگر ما امکانش داشتیم، فرض بفرمایید که برای کشور ما، مردم ما، اینکه ما میتونستیم ابرقدرت بشیم، ما تولید ناخالص ملیمون اینجوری بشه، ما از آمریکا از موضع برابر برخورد میکردیم، ولی نیستیم هیچ کدومش.
من نمیدونم
بپذیریم ما تو چه شرایطی هستیم.
آیه
باید بپذیریم که آمریکا یک کشور ابرقدرتیه، باید بپذیریم که تمام سازمان های بین المللی دستشه، باید بپذیریم که بخشی از عمده تولید دنیا رو مصرف میکنه، نیازهای دنیا رو برآورده میکنه،
خب آیه
تولید ارم اونجا داره صورت میگیره.
درست.
حتی شمایی که میخواید مخالفت کنید میرید اونجا مثلا نشستی مخالفت میکنید.
آیا چی همه اینا مفهومش چیه؟ یعنی اینکه ما
ببین اینه که ما باید واقع نگر هم باشیم.
یعنی چی واقع نگر باشیم؟
یعنی
مفهوم حرف من این اصطلاحات خوب واقع نگر باشیم یعنی چی؟
یعنی این نیست شما ببین جمهوری ببین تای این کار ما اون چیزی که الان مشخصه برای جامعهمون این نیست شما مردم رو فرض فرض بگیم آقا آمریکا اومده تو عراق جنایت داره میکنه. ما اولین رسالتمون این است که جامعه خودمون آزاد بکنیم.
خب شما چطوری میتونید؟
ما انرژیمون رو باید بذاریم رو این کار.
یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواین برای جامعه خودتون رو آزاد بکنین نباید جنایت دیگران رو ببینین؟ یعنی این حقوقی که شما برای انسان ها قائلین فقط مخصوص به اصطلاح
اولویتش برای مردم خودمه.
یعنی شما میتونین حقوق مردم خودمون رو از حقوق مردم مثلا عراق جدا بکنین؟ منظور
اولویتش بره.
خب
همونجوری که حقوقم اگر بنده میخوام فرض بفرمایید قدم بذارم توی کشور فرض بفرمایید اروپا، اولویتش با مردم خودشه. هر کشوری که شما بگید.
خب پس
یعنی اولویت رهایی مردم ایران، خود ایرانیان، و حتی در مورد شما یه صحبتی هم بود در مورد تمامیت ارضی، تمامیت ارضی زمان برای من میتونه مقدس باشه دفاع ازش در از یک امر به قول معروف قابل پذیرش باشه که حقوق همه رو به رسمیت بشناسه،
حقوق
اقواممون رعایت بشه.
بله درسته. ولی
همه اقوام ایران رضایتمندی ابراز رضایتمندی کنند در حضور در اون.
آقای دراوتی من فهم میکنم ما باید بحث دیگه با هم داشته باشیم، چون لاغل در تجربیات چند 50 ساله بنده و به عنوان یک انسان ایرانی و یک مسلمان من حق رو قابل تقسیم بندی نمیبینم و برای این مسائل و این تجربیات و مطالعات و فعالیت های من در طول این 50 سال و خیلی ها مثل من این است که برای رسیدن به مردم سالاری، به دموکراسی، به آزادی و استقلال شما نمیتونین، لاقل نمیتونین منظورم نظری نیست که این حقوق رو، حقوق مردم رو جدا از هم بدونین، بگین من این حق رو براش اولویت قائلم، حق را برای این شخص یا اون ملت براش اولویت قائلم و برای یک حق دیگری کمتر اولویت قائلم، برای مردم یک کشوری این حق رو قائلم که برای خودشون تصمیم بگیرن.
من این حرف رو نزدم به این شکلش. من گفتم من اولویتم اینه که مردم خودم آزاد باشه.
خب من هم
رسالت ندارم که مردم جهان رو آزاد کنم. تو
خب
اگر هم داشتم اولویتم با مردم خودمه.
من هم
همون جور که اداره زندگی شخصیم از اولویت های زندگی اجتماعیمه. یعنی من زمانی که زندگی شخصی رو خوب بتونم اداره بکنم میشم فرض بفرمایید یه شهروند خوب، میتونم برای شهروندان دیگران خدمت بکنم.
بله، ولی اگر این اولویت رو در تضاد یا در نادیده گرفتن حقوق دیگران به سلابش براش اولویت قائل بشین، اون وقت اشکال پیدا میشه.
من اصلا کل صحبت من همچین چیزی در نمیاد. من میگم حتی اون تمامیت ارضی هم که ما دم میزنیم اگر به من یه رضایت مندی سایر اقوام با باشه، اینم نقض حقوقه.
درسته، پس میشه، پس باید حقوق
منتها ما فرض بفرمایی مشکل به این که تو داخل جامعه خودمون داشته باشیم، بیاییم مثلا بگیم که با تو عراق این اتفاق افتاده داره میفته.
اما فقط در عراق نیفتاده که، شما وقتی میاد آمریکا در بغل شما این کار رو میکنه، حتی از دیدگاهی که شما داریم بهش نگاه میکنید تأثیر میذاره بر وضعیتی که شما در زندگی میکنید.
ببینید، اول میخوام آمریکا ترکیه هم حضور داشته.
بله،
اول از اینکه من حقیقتا خیلی به مسلمان بودن اینا خیلی چیز نیستم، من یعنی برام آدم مسلمانم خودم، ولی هیچ ارزش یا به قول من امتیاز منفی مثبت نمیتونه برام باشه که بگم چون من مسلمانم مثلا فرض بفرمایید این فصل علمر مشترک من بخوری. ما تاریخ 100 سال اخیرمون، حتی تو تاریخ 506 سال همون اصلا یه جنگ ایران روس داشتیم، غیر از اون همه درگیریان و مسلمان ها بوده دیگه، خارج از این نبوده که ما تو 8 سال با کشور جنگیدیم که به هر از هر جهت بگی که نزدیکترین ملت بودن به ملت ایران، به لحاظ اعتقادشون، به لحاظ نژادشون، به لحاظ مذهبشون، هر چیزی که شما بگید، همسایگیشون، مرجعیتشون.
یعنی من ارتباط چه با مسئله سبب علاق نمیبینم مثلا.
من میخوام بگم که بنابراین نمیتونه امتیاز چیز باشه که مثلا چون بگیم که مسلمان هست.
منم عرض نکردم چون مسلمانم بنابراین ما باید راجع به حقوقشون چیز به سبب نگران باشیم یا علاقه من باشیم. من بحث عمومی
است. نکته دیگه عرض میخوام، یه نکته دیگه اینه که ما باید اینو بپذیریم، هر از این نیستش که در اصل رهایی خود جامعه ایران احتمال ببرده.
درسته، ولی جناب عزیز، من فقط یه چیزی میخوام روشن بکنیم، برای من روشن بشه. شما وقتی صحبت از اولویت میفرمایین در رابطه با این صحبت که داشتیم راجع به عراق و عملکرد آمریکا در عراق صحبت میکردیم، اگر مفهوم این اولویت بخشیدن به حقوق خودمون این باشه که به حقوق مردم عراق یا مردم هر کشور دیگه یا هر انسان دیگه کمتر باید توجه بکنیم یا باید امروز بی توجه بشیم بهش در رابطه با اینکه میخوایم به حقوق خودمون اولویت بدیم، اون وقت این به اعتقاد ما بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر این نافی باور و احترام به اون حقوقه، به توجه میکنم، یعنی نفی حقوق دیگرانه. من اون تعریف شما را از اولویت واقعا متوجه نمیشم. طبیعتا همون جایی که فرمودین هر کسی،
من فکر میکنم که مشکل ما اینجا نیست، یعنی این که چیزی که شما بخواید بگید حقوق بشر که شما تو آمریکا نشستی از حقوق بشر مثلا دفاع بکنی، من تو ایران چه دفاع میکنم؟ خب وضعیت نابسامانش و تو صحبتام هم اشاره کردم جنایت خیلی فرق نمیکنه، چه جنایت برای یک نفر باشه یه اولو مره هزار نفر، یک میلیون نفر، ولی بحث اینه که من میگم که اتفاقاتی که افتاده تو پیرامون مرزهای ما،
بله،
حالا یا سایر نقاط دنیا، حالا من مثال زدم چون معمولا چون ما ایرانی هستیم مصادره میکنیم مسائل رو به پیرامون خودمون، چرا همون گفتن که باید از بوسنی هرزگوین هم نام بیاریم، باید از هر خدمتتون از کوزوو هم نام بیاریم، اینها مسائل نبوده که بالاخره اینها با زور تمکین کردن اون شرایط. اتفاقاتی که افتاده بعض موقع زور برای رهایی از ملت میتونه مشروع باشه. ببینید
متوجه فرمایشتون هستم دیگه، ما در این
من مثال میزنم، همه مردم تا مسائل به قول معروف حالا مدنی و نمیدونم اتفاقی که میفته، اگر کسی به حقوق کسی تعدی بکنه، خب دولت این چیز داره، یک حکومتی داره زندگی میکنه، قوه مجریه داره، مقننه داره، اصلا خدمتتون قوه مجریه میاد میگیره گوشی طرف اون داره میده مقننه، مقننه هم برای چیز قضاییه، قضایی هم برایش خود میبره میفرستنش زندان
بله.
تا تنبیهش میکنن.
بله.
و حال خیلی از دولت ها همین به قول معروف در خود که همون مجرم هست به حقوق بشر، به حقوق مردم تجاوز میکنن. سوال من از شما این هست که چه کسی پاسخ بوده در مقابل اینها؟ آیا ساکسیون نمیخواد؟ ضمانت اجرا نمیخواد؟ قوه قهریه نمیخواد؟ حالا من تو صحبتام اشاره کردم مشکلی که جای انتقاد داره برای وضعیت عراق در از اقدام انفرادی یا چند تا کشوری بوده برای استفاده از زور. من زور مشروع رو نزد به قول معروف نهادهای بین المللی در از قبول دارم و معتقد هستم که علارغم که این مسئله تو عراق هم رعایت نشده ولی به نفع مردم عراق بوده، ولی اون که به نفع به ضرر کشور ما، اینو من تاکید میکنم، من میگم که اگر شاید خیلی معادله رو ساده تر کنیم به لحاظ امنیت و خیلی مسائل دیگری که تو الان تو افغانستان در آینده میتونیم شاهد باشیم بهتر شده نسبت به اون شرایط نابسامان و که تو افغانستان بوده.
بله. خب منم
فقطش اینه که ما چند میلیون افغانی که مراجعت میکنم به کشورشون، امنیتی اومد و اشتغال ایجاد شد و یه فرصتی برای خود جوانای ایران. میدونی که جامعه ما یه جامعه خاصیه با سوبسید و غیرزاله که اینا دارن اداره میکنن. ما چند میلیون نفر تو اونجا مهمان داشتیم و سالها میزبانش بودیم. مشکلات عدیده برای جامعه ما پدید آورده بود چون هیچ کنترلی هم درش نبود. اینها برمیگردن به کشورشون، بخش عمدهشون اینها مسائلی داشته بالاخره به نفع مردم ما هم شده.
بله.
در مورد وضعیت عراق کشور عراق جوری دیگری بوده. حالا اونجا میگه که آدم کشته میشه فلان میشه، خب کشتن که همش که اول از اینکه ما که کشتن رو که به رسمیت نمیشناسیم، ولی اگر فرض بفرمایید شما صرفا میگیم که نه چون اونجا آمریکا اومده نتیجهش هرچی میخواد باشه مثلا به ضرر مردم عراقه، این یه بحث بشر حقوق بشر نیست، بحث به قول معروف یک چی میگن نگرش خاص یک کشوری، یک نظامیه. من میگم که صحبتم این هستش کلوب به قول معروف صحبتم استفاده مشروع از زور برای رهایی یک ملت یه امر قابل پذیرشیه. اگر شما میگید سازمان ملل فرض بفرمایید حرف حدیث داره، خب این بحث دیگریه، ولی این نافی سخن من نمیتونه باشه.
بله. یه خود به صلاح زبان هم دیگر الان بهتر میفهمیم چون زور در به صلاح فرهنگ سیاسی من اساسا نامشروعه، ولی نیرو حالا من متوجهم که شما چی میفرمایید، فقط با هم به طور جدی اختلاف نظر داریم که آیا این کاری که انجام شده زور مشروع بوده یا نبوده.
خب اون میتونه غیر مشروع باشه، اون که ما قبول داریم
نه میتونه اختلاف هم دیگه میتونه یا هست یا اینکه آیا با این روش ها مسئله نیست که من علی‌رغم اینکه چه اتفاقی در چه دستاوردی یا نتیجهی در عراق گرفته میشه با این چون به این دلیل که آمریکا رفته مخالفم، این نیست. هم از نظر علمی هم از نظر تجربی هیچ موقعی یک به مردم سالاری به دموکراسی به آزادی از این طریق نمیتونیم برسیم. همه شما نظرتون در مثلا در مقایسه بین آقای صدام حسین و آقای عیاد علاوی است و این به نظر من مسئله رو بسیار 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 ساده کردنه و ساده نگاه کردنه بهش، که من اجازه میخوام از شما که در یه فرصت دیگه ای با هم به این گفتگو ادامه بدیم چون بحث بسیار بسیار اساسی و مهمی است و اصلا هم مثلا هیچ مسئله هم نیست که ما با هم اختلاف نظر داریم در این زمینه، ولی همینقدر که بتونیم این گفتمان رو ادامه بدیم بسیار هم ارزنده است.
قربان شما، خوشحال شدم.
خیلی ممنون آقای عطی، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اکبر عطری از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که به تازگی به خارج از کشور آمدن توجه می فرمودیم، از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمایید.